از این راه سوء استفاده می‌کنیم. یه راه دیگه اینه که بیایم تعامل خودمون رو درست کنیم و با قانون‌گذاری درست اینو ببریم جلو. من مطلبی که عرض می‌کنم خدمتتون به سندیت، وقتی یک صفحه مجازی یک فعال سیاسی کشور ما بسته میشه توی یک شبکه اجتماعی و در پیامی که بهش داده میشه وقتی ایمیل میزنه پیگیری میکنه بهش میگن که شما به جهت نقد یک دولت حاکم بر قدرت درخواست شده از طرف اون دولت که شما صفحتون بسته شه، یعنی ما دولتمون در اوج تحریم و اتفاقات ارتباطات خودشو داره با شبکه های اجتماعی، میتواند جلوی برخی از این اتفاقات رو بگیره، اما موقعی که میاد تو موضوعی که آقای دکتر فرمودن مثل قمار، میاد تو موضوعی مثل شبکه های اجتماعی، مثل پیام رسان ها و غیره، تو منفعل ترین حالت قرار میگیره. در صورتی که انقدر این موضوع بالقوه است که بالفعل شدنش فقط تو حوزه انقلاب اسلامی و شرایطی که الان داریم از اون یاد میکنیم و اتفاقی که شعار ما بوده واقعا فقط یک یا علی میخواد، اتفاق عجیب غریبی نیست و ملت این وسط هیچ گناهی نداره. ملت استفاده کنندن به قول آقای دکتر شهروند هستن توی فضای مجازی و اینترنت، دارن کسب و کارشون رو
درست
میارن روی اون پلتفرم و زیستمون، ولی وقتی یهو دولت میاد تصمیم میگیره یا حاکمیت تصمیم میگیره میگه مثلا پیام رسان ایکس از امروز فیلتره و ملت اومدن کلی سرمایه گذاری کردن، بات مختلف ساختن، فروشگاه ساختن، توی اون پیام رسان گذاشتن به عنوان یک کسب و کار، میان میبندن جلوشو، یعنی ما از اول زیرساختی رو ندیدیم که توی این چجوری کار کنیم و اینجا اون شکاف و به قول آقای دکتر اون گسل عظیم رو بین دولت و ملت داریم تو حوزه فضای مجازی. حالا راحت ترین چیزم که مثل دولت الکترونیک و استفاده های الزامی و اجباری مردمه تو دوره کرونا ما داریم میبینیم، به زور داریم میریم تو دولت الکترونیک با چیزی که نداریم. اما و تمام این چیزایی که هستش به نظر میرسه با یکم تغییر رویه توی دولت آینده ایشالله فکر میکنم شرایط به صورت خیلی سریع انجام میشه.
جناب دکتر خجسته، سوال حال این هست، ما میدونیم شما ایشون تبیین کردن به زعم حضرت علی گسل وجود دارد، به زعم دیگران شکافی وجود دارد، چگونه نقطه تعادل برسیم دولت و ملت در فضای مجازی همگامتر حرکت کنند؟
اینکه چجوری این شکاف برطرف میشه واقعیت اینه، ببین من میخوام بگم این فقط دولت و ملت نیست، بین خود ملت هم داره اتفاق میفته، درون دولت هم داره اتفاق میفته، به خاطر این ما با یه چیز چند وجهی روبرو هستیم. این یک نکته. نکته دوم اینه که راه حل رو فرمودن، بحث شبکه ملی اطلاعاته. شبکه ملی اطلاعات راه حل انقلاب اسلامی در مواجهه هوشمندانه با پدیده فناوری ارتباطاتی و اینترنت. شبکه ملی اطلاعات فرصت میداد. ببین انقلاب اسلامی شعارش چی بود؟ گفت من توی سیاست آزادی رو به وجود میارم، توی فرهنگ از رهاشدگی جلوگیری میکنم، باعث رشد میشم، توی اجتماع جلوگیری میکنم از آسیب‌های اجتماعی، از فساد و از منجلاب، اقتصادم زندگی حلال ایجاد باید بکنیم، کسب و کار رو خوب بکنیم و و و.
همش آرمانی بوده ولی آیا تحقق پیدا کرده؟ موضوع همین دفعه
بله، این آرمان انقلاب اسلامی، تلاش‌هایی هم شده در این بازه 40 ساله. پدیده‌ای که داره به این فضا یک تکانه و ضربه جدی داره وارد میکنه الان همین محیط رها شده است. این محیط رها شده همون فرمایش شما رو ایجاد میکنه، دائم داره فاصله ها رو ایجاد میکنه. شبکه ملی میخواد محاسن این فناوری رو بگیره، جلوی معایبش وایسه و کمک کنه کسب و کارها راحت و امن بشن، اقتصاد اونجوری بشه، فرهنگ اینجوری بشه و و و. اصل کار اینه، یعنی راه حل و ایده چیه؟ الان دیگه از ایده عبور کرده، تکالیف روشنه، باید در حوزه زیرساخت این کار کنن، در حوزه محتوا این کار کنن. چند لایه داره شبکه ملی، مصوب شده، بارها رفت و برگشت شده، 97-98 تاریخش رو فرمودن، ولی ما مشکل اجرا داریم دیگه.
شما پس مجری رو در این کار سهل‌انگار میبینید؟
مجری به موضوع اعتقاد نداره.
بله. شما معتقد هستن اعتقادی نیست در این قضیه؟
یعنی موضوع توسعه ارتباطاته. تو نگاه مجری اینه که همین هست که خیلی جالبه، مجری این را میگوید، معاون وزیر میگوید ما در دنیا قرار داریم که حرف بد قشنگه، در دنیا هستیم که دیگه ملت ها به یک معنی نیستن، ملیت ها، سرزمین ها و مرز ها، ما با یک جهان رو بریم، جهان ارتباطاتی، پس ما باید خودمون به این جهان متصل کنیم. خب و دیگه چیزی به نام حاکمیت و اینا وجود نداره، فقط یه قدم میریم جلو. الان الحمدلله انقدر موضوعات روشن شده که فقط ما یه قدم باید بریم جلو.
یعنی مرزبندی های فکری کامل مشخص شده به زعم شما؟
نه،
مقابل خودمون داریم میگم. بله بله. اون ندارم. مرزبندی های فکریمون مشخص.
نه شرایط هم آها بفهم.
ما میگوییم ما معتقد هستیم که امت اسلامی از یک تفکر واحد داره پیروی میکنه و توحید مدار داره حرکت میکنه. سری تاریخ انقلاب اسلامی. گروه دیگر میگویند ما به جهان باید بپیوندیم و ربطی به اون قصه ندارد. درسته اگر شما
نه ببینیم ما میخوایم به اون جهان بپیوندیم. ما میخوایم با اون جهان تعامل کنیم. ما میخوایم باشون ارتباطات داشته باشیم. بهترین فرصت برای ما که حرف خوب داریم که به اونو وصلیم. ما که اصلا نگاه اون نگاه فرصته. اون چی میگه؟ میگه آقا همینه که هست بیا وصل شو. مثال بزنم.
با همین شرایط بپذیر.
با همینه که هست آره من برات پهنای باند زیاد میکنم. من برات سرعت اینترنت رو بالا میبرم. خب میگه بقیه‌اش چی؟ تو سرعت اینترنت بالا بردی. خب الان فرصت میذاری برای یک پیام رسان که هر کاری بخواد انجام بده، برای پلتفرم ارتباطاتی مبتنی بر عکس هر کاری دلش بخواد انجام بده. میگه نه. بعد میگم آقا ببین الان شما هر محصولی که وارد کشور میشه گمرک داره، مراقبت داره، اصلا گمرک چیکار میکنه؟ مدیریت میکنه دیگه. میگه آقا این الان این موبایل وارد کشور میشه، شما تا وارد کشور میشه شما توی موبایلتون ببینید بعضی اپ ها هست نمیتونید حذفش کنید.
بله.
یه چیز دیگه ما یه تجربه داریم، اونم اینه، یه روز جمعه صبحی بلند شدیم یهو دیدیم طلایی و آبی و اینا پیام رسان های طلایی این حرفا یهو از موبایل ما حذف شده، بعد بدون اجازم. بعد نگاه کردیم دیدیم گوگل پیام داده از نظر من اینها اشکالش، من دارم خواست حذف کردم. پروژه که شورای امنیت مرکز ملی فضای مجازی وزارت ارتباطات دنبالش بودن، اون پروژه رو گوگل توی یه صبح از بین برد. این از این، حالا مثالی که خود ما داریم. الان شما آمریکا رو ببینید، الان رئیس جمهور آمریکا یه حرکاتی کرده، همین توییتر که تو سال 88 اقدام برعکسش رو انجام میداد داخل ایران، ببینید الان توی آمریکا چیکار کرده. رئیس جمهور رسمی آمریکا رو اکانتش رو از بین برده. یکی از دوستان به من گفت فیسبوک همین کارو کرده، بعد دیگه دوستان به من میگفتش که خب من اگر جای ترامپ بودم از چیز میامدم بیرون، از آمریکا میرفتم. بهترین کسب کار اینه که یه پیام رسان بیاره بالا، یه پلتفرم بیاره بالا. گفتم خب کجا به کجا نصب کنه؟ گفت میره تو گوگل دیگه. خب گفتم گوگل بره که همون حذف میکنه، راش نمیده گوگل، یعنی موبایل در اختیارشه، یه رده بالاتره. شما تو گوگل پلی نمیتونی نصب کنی، تو اپ استور اپل نمیتونی حذف کنی. الان اپل اون پارلر رو هست که پارلر اگه اشتباه نکنم، چرا؟ گفت تو داری از ترامپ حمایت میکنی، اصلا اجازه نمیدن.
خب حالا خیلی موضوع قشنگی رسیدیم جناب مازکبوسزاده، بس داره به جای خوبی میرسه. ما برای اینکه این گپ رو، این فاصله رو، شکاف رو، گسر رو ما بین دولت و ملت در فضای مجازی در این انقلاب اسلامی کمتر و کمتر بکنیم، یه راهکارهای منطقی باید داشته باشیم. این راهکارها چیست؟ عملی.
ببین یه راهکاری،
یعنی فکر می‌کنید الان من وزیر عوض بشم که مسئول مجری چنین چیزی هم مسئله حل بشود؟
بله من
یا نه جریان فکری باور ما باید عوض بشود؟ بله اگه قرار اون جریان فکری وجود داشته باشه من میروم دیگری به جای من همین روند رو ادامه میده.
جریان فکری یعنی این که اگر فکرت با قانون یکی نباشه و تمکین نکنی، هزار راه برای این که این قانون رو اجرا نکنی داری. ما دوتا موضوع داریم. اول اینکه این ملت و دولت اگر هر دو با هم در یک راستا حرکت کنن بعضا خوبه، یعنی هر دو در راستای اهداف انقلاب، در راستای اهداف انسان دوستانه حرکت میکنن و این چیز خوبیه. اما اگر هر دو خاصیت و سلیقه مصرف کنندگی پیدا کنن و ذائقهشون بشه مصرف کنندگی، این خیلی بده. ملت نیاز به کیفیت داره تو زیر ساخت اینترنت.
درست.
قانونگذار و دولت نباید تمام هم و غمش بشه کیفیت. کیفیت یعنی چی؟ یعنی من سرعت رو میبرم بالا بس میشم به اینترنت جهانی. کمیت کجاست اینجا؟ کمیت یعنی چی؟ یعنی اگر سیانتی وجود داره این تو بعد کمیت ماجراست. اگر اینترنت به عنوان شبکه ملی اطلاعات وجود داره این تو کمیت ماجراست. دولت جاپا گذاشته جاپای مردم مصرف کننده ها و چون ابزار اجراش هم داره، داره میگه فقط سرعت رو ببریم بالا. حالا اینکه این بعد اقتصادی داره برای دولت، عدد و رقمی که براش درآمد داره و غیره، اینو بگذاریم. ماجرا اینه که این شکاف وقتی از بین میره که قانونگذار قانون رو درست پیشبینی کنه، که بعضا موقع درست پیشبینی شده، بعضا اجرا کننده و قوه مجریه بیاد کاری که قانونگذار گذاشته رو سریعا انجام بده. ببینید مردم گناهی، من چند بار این جمله رو گفتم، ندارن تو استفاده کردن از اینترنت. اینترنت یک ابزار مفید و خوبه، به شرط وجود زیرساخت‌های مناسب، بستر مناسب و صیانت واقعی که وجود داشته باشه روش، استفاده کردن از اون میتونه به خیلی از کسب و کارها، به خیلی از اتفاقات روزمره، به خیلی از آموزش، به همه چی کمک کنه. شما الان جناب اسماعیلی خیلی راحت وقتی یک کالایی وارد کشور میشه، ببینید یک کالای مصرفی مثل خوراکی ها تو دنیا داره میچرخه، عرضه میشه، مثلا یه پاستیل، این تو دنیا میاد، چیش بررسی میشه؟ سلامت این، یعنی کیفیتش بررسی میشه، میبینی جزو واردات داره.
درست.
ما کشوری هستیم که قوانین اسلامی داریم، میاد اول از همه بررسی میکنه، میگه این کمیت این چیه، توش الکل استفاده شده، از مشتقات مثلا خوک که میگن توش استفاده شده، از برند حلال کاری ندارم الان، به اون من بحثم نیست، میگم میاد یک سری ملزومات رو برای خودش نگاه میکنه، بعد اجازه واردات رو میده. اما تو فضای مجازی و اینترنتی که ذات تشکیلش توسط نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا تشکیل شده، ذات استفادهش الان دست بزرگترین نیروهای رصدگر و امنیتی ایالات متحده آمریکاست و تمام برندهای بزرگ دنیا سهامشون و مالکیت واقعیشون در اختیار اونهاست، یعنی تولیتشون مال نظامی‌های آمریکاست، نه بحث مالیشون. وقتی یک همچین چیزی وارد کشور ما شده، صیانت اینی که بگیم خب این که دیگه بی در و پیکر داره میاد تو، خب بذاریم همینجوری فیلم ها هم بیاد تو. من یک روز یه صحبتی داشتم با همین یکی از دوستان تو سازمان سینمایی توی برنامه تلویزیون، گفتم آقا اینی که نمیشه کنترلش کرد، ببینید حکایت چیه، سی دی فیلم الان فروخته میشه کنار خیابون غیر قانونی. ما میگیم اسمش چیه؟ این غیر قانونیه که تو کیسه داری میفروشی دونه این تومن. اگر کسی خرید برای بچهش ما مشکل خودش.
موضوع
تو اینترنت دانلود میکنه، غیر قانونیه.
موضوع همینه. همین سی دی پرشده فیلم ارزان‌تر از سی دی خام دست ماست. یعنی موضوع اینجاست، تولید کننده ایرانی همین ملت میخواهد تولید کند، فضای کسب و کار داشته باشد دیگه.
خب ما تو این اومدیم اینو پیش بینی کردن دیگه، قانونگذار خوب پیش بینی کرد، گفته اینترنت ملی که افتاد، وقتی جا افتاد و استفاده شد، الان شما میرید داخل استفاده میکنید، تو داخلیه چی میشه؟ میگه من تا 50% بعضن تا 75% تخفیف هزینه تو میدم، اینترنت درست. میشه مجانی از اینترنت ملی استفاده میکنی، قیمتت اومد پایین، ولی زیر ساخت انقدر وجود نداره که این کارو بکنه، یا سرعت میاد، پیام رسانا به مشکل میخورن، پهنای بان نمیده بهشون، دولت اتفاقهایی میفته که دست به دست هم میده، میگه من علاوه بر اینکه سیانت نمی کنم، کمکی هم به اجرای اولیه ماجرا ندارم.
خب من یه سوال دارم، ایجاد زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات از لحاظ ریالی چقدر هزینه برمیداره برای ما و چقدر زمان طول میکشه که ما زیر ساخت فنیشو بسازیم؟ بسیجیوارا، یعنی کسانی که مهندسای جوان ملت، بچهای ملت بیان اون زیر ساختو بسازن خودشون خصوصی، حالا فرکار به دولت
من ندارم. ریالیشو واقعا نمیدونم،
حدودی فکر می‌کنی چقدر زمان چقدر طول بکشه؟ بالاخره دستگاهی دستگاه یک زمانی ساخته
میشه، تکلیف بودجهش و تکلیفش برنامه‌ش، من الان واقعا چیز
ندارم. حالا بودجه رو بذاریم به کنار، چون انقدر ریخت و پاش داریم به نظر من میتوانن، ولی خب هم زیر ساختی در نظر بگیریم.
مثلا آیا وزارت ارتباطات روی طرح شبکه ملی برنامه زمان‌بندی داده؟
ببینید ماجرا اینه که بودجه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت جداگانه تصویب شده، تحقق یافته و بودجهش موجوده، اجرایات و زیر ساخت هم اتفاق افتاده. ما موضوعی که داریم اصلا توی موضوع کسری بودجه و کسر زمان یا تکنولوژی نیست، تمام اینا مصوب شده، اجراییاتش انجام شده، زیرساخت‌های فنی و نرم افزاری اجرایی شده، ماجرا اون خواستگاه هست و علاقه است. آیه اسماعیلی، اون نیستش که بگیم ببریم سمت اینکه آقا این پول رو میتونیم صرفه‌جویی به دست بیاریم، همه اینا هست، موجود شده، اتفاق افتاده، از سال 91 انجام شده. سال 94 ما بیش از 70% امکانات شبکه ملی اطلاعاتمون انجام شد. سال 96 توی دولت جدید بعد از انتخابات یکی از تعهدهای اولیه تو شعارهای انتخاباتی و موضوعاتی که داشتن این بودش که شبکه ملی اطلاعاتو بهره برداری کنن. ما در مورد یک چیزی مثل یه اتوبان صحبت می‌کنیم که همه کارا شده، موضوع سر این خواستگاه هست که بخوان اتوبان رو افتتاح کنن، بخوان از این استفاده کنن. حالا اینی که تو زیرساخت باید یک سری کارا هم بیفته، قطعا شبکه ملی اطلاعات ما بین 6 ماه تا 1 سال قابلیت بهره برداری عمومی و ملی داره و تمام امکانات ما به استفاده گسل بشه و بس بشه.
من جنبندی بحث این برنامه تنگی احد تحت عنوان فضای مجازی و شکاف میان دولت و ملت رو جنبندیش به این رسیدم که آنچه که هست اینه که ما گام بلندی رو برای تحقق شبکه ملی اطلاعات از لحاظ زیرساخت تا الان انجام داده ایم، فقط یک همت میخواهد که راه اندازی بشه که تا یک سال آینده اگر پشت کار بگذارند ما میتونیم بهره برداری کنیم، یعنی وارد قرن جدید بشیم با شبکه ملی اطلاعات خودمون. این خبر خیلی خوبیه. در تلیه انقلاب اسلامی در سال 42-43 بخوایم شروع کنیم، ملت میتوانند استفاده کنند. اما مسئله فقط این دستگاه نیست، زیرساخته اینه که دولت و ملت باید برسن به اون همگیرایی. در کمتر از یک دقیقه این همگیرایی چجوری رخ میده و هست تو حضرت عالی؟
ببینید، بخش همگیرایی این که دولت اون امکانات رو خودش رو بیاره برای این کار، بیاره برای در واقع همافزایی ایجاد کردن برای این کار، یعنی در واقع فرمودین زیر ساخت، تجهیزات و حمایت از پلتفرم ها و حمایت از در واقع تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای اینترنت. این چهار تا کار کار دولت. کاری که اینجا به عهده ملت، در واقع نقش اون کنشگر، شهروند فعال، تولیدگر چیه که از این فضا بهتر بتونن استفاده به
حمایت کننده دولت باشه. ملت حمایت کننده،
حالا من بیشتر از عملیاتی میگم تولید کننده میشه اینجا، یعنی اتفاقا خیلی چرخ جذابیه. یعنی اگه دولت این امکانات رو فراهم بکند، مردم توش بهره بردار خوبی هستن، فقط باید این زیر ساخته فراهم بشه.
خب مشتریه که وفادار باشه به گونه‌ای داره حمایت هم میکنه. و جناب مهندس،
برای مردم استفاده واقعا انقدر ملموس نیست که داره از چی استفاده میکنه. یک فردی وقتی میخواد تاکسی اینترنتی بگیره الان میزنه، کاری نداره این سرویس وب سرویسش داره از آمریکا لود میشه یا داخل کشور داره چه درخواست، این چیزی نیست که ببینه. ما بزرگترین مشکلمون تو زمینه دولت و قانونگذار، ملت اینجا نقشی که داره نقش مکمله و میاد تو این راه تکمیل میکنه راه رو. ما به نظرم میرسه تنها راهی که داریم تغییر دیدگاه و خواستگاه دولتی به عنوان قوه مجریه نسبت به قانون، نظارت بیشتر شورای عالی فضای مجازی، که اصلا شورای عالی فضای مجازی تو این موضوع اگه نبود هم هیچ اتفاقی نمیافتاد. ما ماجرامون اینه که شورای فضای مجازی اومد، مرکز ملی فضای مجازی اومد تا موضوعات اینچنینی که قانونگذار قانونو گذاشته و چون تخصصی تو حوزه فضای مجازی مجری اجرا نمیکنه، شورای عالی فضای مجازی بیاد نظر کارشناسی و نخبگی بده. اما متأسفانه شورای عالی فضای مجازی هم کارو گذاشته زمین. به نظر من با تغییر رویکرد، من با افراد کاری ندارم، شاید این افراد بمونن هم رویکردشون رو عوض کنن انجام بشه، ولی خب به قوانینی که داریم دولت عوض میشه، شورای عالی فضای مجازی احتمالاً همه نیرو بعضن نیروی تصمیم گیریش عوض میشن و جلسات شکل میگیره حداقل و توش گفتگو ایجاد میشه.
سپاسگزارم شنوندگان عزیزی که برنامه تنگی احد رو پیگیری کردند از این شبکه رادیویی. هدف این برنامه بررسی فرصت ها و تهدید های فضای مجازی است. اگر نقبی میزنیم به آسیب هایی که وجود دارد از سر دلسوزی است. موضوع به این نیست که ما چه سمت و سوی داریم، مهم اینه که در یک بستر روشن میخواهیم توانایی های خودمون رو در فضای انقلاب اسلامی به نمایش بگذاریم و انشاءالله بتونیم مسیر خوب رو بریم. به یاد بسپاریم که در مسیر پرفراز و فرود انقلاب اسلامی کمینگاه ها و تنگه های فراوانی قرار دارند که هر کدام از آنها میتوانند تجربه تلخ تنگه احد باشند. هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که تجربه تلخ تاریخی تنگه احد برای انقلاب اسلامی ما در فضای مجازی رخ دهد. بدرود، تا برنامه دیگر.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه غزلی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 قربان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
روزتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرانده باشید و لحظات خوبی انشالله پیش رو داشته باشید. ما همچنان همراهتون هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 14 در بخش اول. حتما با ما در تماس باشید با شماره 162 روابط عمومی سازمان و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی با همکاران ما در این واحد در میان بگذارید. اما عزیزان، به قلم انقلاب عنوان میان برنامه کوتاهی است که به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما. خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست بایستگی های 40 سالگی انقلاب اسلامی. نویسنده این کتاب آقای دکتر علی دارابی هستند و این کتاب به مناسبت بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به چاپ رسید. کتاب آقای دکتر دارابی به نظر من یکی از کتاب‌های متفاوت انقلاب اسلامی هست، به واسطه اینکه فهرست متنوعی داره. ما در فهرست ایشون قسمت‌هایی مثل دستاوردهای انقلاب اسلامی، چالش‌ها و موانع فراروی انقلاب، راهبردها، برنامه‌های کلان، خطی مشی حاکم، اقدامات اجرایی و چیزی که مد نظر من هست، یعنی علاوه بر اینکه خواننده این کتاب میتونه با مطالب بسیار متنوع و کاربردی آشنا بشه، میتونه در قسمت کتب در حوزه خاطرات انقلاب اسلامی و در قسمت کتب‌های تألیف شده با کتاب‌های بسیار متنوعی در حوزه انقلاب اسلامی از قبل از انقلاب تا به حال حاضر آشنا بشه و اگر علاقه‌مند بود اونها رو تهیه بکنه و مطالعه بکنه. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم. برمی‌گردیم.
سیاست رژیم شاه در قبال دانشجویانی که دارای پیشینه مبارزاتی بوده و سابقه سیاسی و محکومیت زندان داشتند، فشار هرچه بیشتر بر آنان بود و به طرق مختلف در صدد تنبیه آنها برمی آمدند. به همین خاطر کسانی را که سابقه سیاسی داشتند بعد از اتمام درس و فارغ التحصیل شدن به صورت سرباز صفر به جاهای مختلف می فرستادند و در واقع آنها را تبعید می کردند تا به قول معروف زهر چشمی از آنها گرفته باشند. من در خرداد 1355 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و در جمعه 30 مرداد همان سال به سربازی رفتم. سربازی در بیرجند. روزی که قرار بود سربازها تقسیم شوند، یک سرگرد ضد اطلاعات آمد و اولین کسی را هم که صدا زد من بودم. گفت شما باید به بیرجند بروید. معمولاً سربازان صفر را به یک استوار و یا گروهبان تحویل می دادند تا آنها را به محل خدمت ببرد. همانجا مرا تحویل یک استوار دادند و چون تا معرفی من در بیرجند 2 تا 3 روز وقت بود با استوار صحبت کردم. گفتم من دکتر داروساز هستم و تحصیلات عالی دارم و به خاطر سابقه سیاسی مرا سرباز صفر کردم.
ممنونم که همراه من احمد هاشمی بودید تا به قلم انقلابی دیگر. سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهار آشکنون از وطن آید.
کنار هم آواز هم صدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندی.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران.
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95 و مگز 5 دامن مگاهرتز. ایران،
ای فلات استقامت،
ایران،
سرزمین با اصالت، اومد مجید و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقم ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399، سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان، 13 جمادی الثانی یادآور روزی غم‌انگیز است، روزی که در آن مادری فداکار و بانوی با عظمت از تبار دلاوران به سوی معبود پرکشید. ام البنین، مادر پسران امام علی علیه السلام، بعد از عمری تلاش، شکیبایی و استقامت، با اهدای 4 فرزند رشید به پیشگاه مولایش حسین ابن علی علیه السلام، با دلی مالامال از محبت و عشق راهی دیار دوست شد و در بقیع آرامگاه خوبان در جوار دیگر فرزندان زهرا علیها السلام برای همیشه منزلی زیبا گزید. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما بزرگواران و شنوندگان عزیز و ارجمند. سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنیم در این لحظه همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه زنده آوای